تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما عزیزان شنونده. بنده غلام حضرت گوهری هستم و از شما دعوت می کنم که با برنامه تحولات شرقی میانه همراه ما باشید. برگزاری همپرسی جدایی در منطقه کردستان عراق، موضوع آشتی ملی فلسطینیان و ارتقای موقعیت بین المللی فلسطین با پیوستن آن به انترپل، موافقت مشروط پادشاه عربستان با اجازه رانندگی زنان در عربستان، اعتراضات فزاینده علیه جنایات ائتلاف آمریکایی ضد داعش علیه مردم سوریه و نیز ترانزیت تروریست ها در سوریه توسط این ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم از جمله مهمترین رویدادهای هفته گذشته بود. برغم مخالفت‌ها و هشدارهای داخلی و منطقه‌ای و بین المللی در خصوص برگزاری همپرسی جدایی در منطقه کردستان عراق، این همپرسی غیر قانونی توسط مقامات این منطقه در روز دوشنبه 25 سپتامبر برگزار شد. این در حالی بود که همپرسی در فضای همراه با ترس، تهدید، تقلب و کاملا مهندسی شده جهت پرشمار جلوه دادن شرکت کنندگان آن و نیز جهت دادن نتایج آن برگزار شد. مقامات منطقه کردستان عراق تلاش کردند تا با جوسازی های تبلیغاتی میزان مشارکت های مردمی در این همپرسی جدایی طلبی را بیشتر از میزان واقعی جلوه دهند. شواهد موجود بیانگر آن است که مهندسی این همپرسی غیرقانونی و نتایج آن در فضایی از وحشت و در عین حال با بی‌تفاوتی شهروندان کرد ساکن در منطقه کردستان عراق صورت گرفته است. در این زمینه نخست وزیر عراق فاش کرد که مقامات اربیل شهروندان کرد عراقی را با تهدید و ارعاب به پای صندوق‌های رای آورده‌اند. رسانه‌های عراقی نیز گزارش دادند نیروهای پیشمرگ اهالی برخی مناطق کردنشین عراق را تهدید کرده بودند که اگر در همپرسی شرکت نکنند مجبور به کوچ اجباری خواهند شد. رسانه های مختلف گزارش های مبنی بر تقلب و دستکاری های انتخاباتی در همپرسی جدایی طلبی منطقه کردستان عراق منتشر کردند. این گزارش ها نشان می دهند که در همپرسی کردستان عراق روز دوشنبه که زیر سایه مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد، نه تنها هزاران مرده مشارکت فعال داشتند، بلکه اقلیت‌های ساکن منطقه را به حضور در این همپرسی مجبور کردند. با گفته منابع آگاهی کردی، اداره محلی منطقه کردستان عراق 500 میلیون دلار بابت خرید برنامه انتخاباتی به یک شرکت اسپانیایی پرداخته تا با دستکاری در نتایج همپرسی آرای مخالف را به آرای موافق تغییر دهد. برگزاری همپرسی جدایی در منطقه کردستان عراق که صرفاً با انگیزه شخصی مسعود بارزانی و تحت تاثیر و ترغیب صهیونیست‌ها اجرایی شد، فرصت سازی برای دشمنان عراق واحد و یک پارچه است تا با رویکرد تجزیه طلبی به تداوم ناامنی در عراق ادامه دهند. تداوم ناامنی در عراق و مرزهای شمالی این کشور بدون شک بر امنیت منطقه تأثیر می‌گذارد. تحولات فلسطین در هفته گذشته تحت شعاع روند آشتی ملی فلسطینیان و نیز موفقیت‌های فزاینده آنان در عرصه بین‌المللی با پیوستن به انترپول قرار داشت. در این زمینه دولت وفاق ملی شروع به عهده گرفتن مسئولیت‌های خود در غزه کرده است. دولت وفاق ملی تصمیم به تشکیل کمیته‌های وزارتی برای پیگیری امور مربوط به گذرگاه‌ها، امنیت نهادها و ارگان‌های دولتی و بررسی پیامدهای شکاف داخلی گرفته است. هیئتی از دولت وفاق ملی فلسطین با تصمیم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای پذیرش مسئولیت‌هایش به غزه سفر می‌کند. موضوع همبستگی و همگرایی میان گروه‌های فلسطینی با توجه به تهدیدات و توطئه‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش علیه فلسطینی‌ها در جریان است، ضرورتی انکارناپذیر است. تحقق چنین موضوعی به تقویت قدرت فلسطینی‌ها در برابر دشمن صهیونیستی و توانمندسازی بیش از پیش آنان جهت پیگیری آرمان فلسطین می‌انجامد. از این رو تشکیل کابینه وفاق ملی فلسطینیان از حدود 3 سال پیش نقطه عطفی در روند آشتی ملی فلسطینیان و روند اتحاد و همبستگی آنان محسوب می شود. در چنین شرایطی قرار گرفتن بیش از پیش مقاومت فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی با عنوان محور روند آشتی ملی فلسطینیان نیز این روند را از گزند توطئه ها در امان نگه خواهد داشت و چشمانداز روشنی را در خصوص نقشه راه فلسطینیان برای نیل به آرمان فلسطین ترسیم خواهد کرد. همزمانی دور جدید روند آشتی ملی فلسطینیان با دور جدید عملیات استشهادی فلسطینیان در برابر اشغالگران صهیونیست بیانگر تحولات نوین در عرصه‌های سیاسی و نظامی فلسطین جهت ترسیم نقشه راه نیل به آرمان فلسطین است. از جمله دیگر تحولات فلسطین، موضوع روند فزاینده عضویت فلسطین به نهادهای بین المللی است که این بار نیز برغم کارشکنی های رژیم صهیونیستی و آمریکا با عضویت فلسطین در انترپول موافقت شد. بر اساس رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان پلیس بین الملل، عضویت فلسطین در انترپول پذیرفته شد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت در واکنش به این خبر اذعان کرد: موافقت با درخواست فلسطین یعنی شکست تلاش های اسرائیل و آمریکا طی ماه‌های گذشته برای جلوگیری از پیوستن فلسطینی ها به این سازمان بین المللی بوده است. عضویت فلسطین در این سازمان بین المللی به آنها اجازه خواهد داد تا علیه نظامیان و شخصیت های سیاسی صهیونیستی اعلام جرم کند. انترپول مخفف نام سازمان بین المللی پلیس جنایی بین المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو در سال 1923 میلادی در ویانا پایتخت اتریش تشکیل شد و اکنون مقر این سازمان در شهر لیون فرانسه است. عضویت فلسطین در انترپول در حالی است که از ابتدای سال 2015 میلادی فلسطین با عضویت در دادگاه بین المللی کیفری لاهه از حقوق قانونی در نظام بین الملل برای طرح شکایت علیه جنایات اسرائیل و پیگرد قضایی سران رژیم صهیونیستی برخوردار شد. در چنین شرایطی پیوستن به انترپول دارای مزایای بین المللی برای فلسطین است که از جمله می توان به امکان شرکت در عملیات فرامرزی علیه مجرمان صهیونیست و نیز مبارزه با تروریسم دولتی اسرائیل اشاره کرد. مقامات فلسطینی در این خصوص می گویند این عضویت همچنین می تواند زمینه را برای آموزش نیروهای پلیس فلسطین و افزایش مهارت‌های آنان فراهم کند. موضوع دیگری که در هفته گذشته توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، موضوع تشدید جنایات ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش در سوریه بود. وزارت خارجه سوریه با ارسال 2 نامه به سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان، اقدام فوری آنها را برای توقف جنایات ائتلاف غیر قانونی به سرکردگی آمریکا در آن کشور خواستار شد. آمریکا و چند کشور همپیمان آن از اگست سال 2014 میلادی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش خارج از چارچوب سازمان ملل و بدون هماهنگی با دولت سوریه ائتلاف تشکیل دادند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی، آمریکا و شرکای غربی و عربی این کشور از ایجاد کنندگان و حامیان اصلی مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی از جمله داعش به شمار می‌روند. سوریه در سالهای اخیر در معرض تحرکات نظامی مداخله جویانه دولت‌های غربی حامی تروریست‌ها قرار گرفته است. در این چارچوب روند حملات ائتلاف ضد تروریسم با سرکردگی آمریکا به مردم و نیروهای دولتی سوریه در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا تشدید شده است که این موضوع از اصرار مقامات آمریکایی در نقص حاکمیت سوریه و پوچی ادعاهای مبارزه با تروریسم آمریکا و همپیمانانش نشان دارد. تشدید هدف گرفتن مردم و نیروهای دولتی سوریه زمانی صورت می‌گیرد که تروریست‌ها در این کشور با شکست‌های مداوم در معرض نابودی قرار می‌گیرند و مقامات آمریکایی با انجام تحرکات نظامی به نفع آنان در سوریه عملاً به کمک آنها می‌آیند تا از شکست نهایی آنان ممانعت کنند. اما نکته قابل تأمل آن که تحرکات نظامی و مداخله جویی آمریکا در سوریه در قالب به اصطلاح ائتلاف ضد تروریسم که بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، بیش از پیش نظر افکار عمومی را به اقدامات خودسرانه آمریکا در عرصه روابط بین الملل جلب کرده است. بدعت مقامات آمریکایی در تشکیل ائتلاف ضد داعش در خاک سوریه بدون مجوز شورای امنیت مخاطرات جدی را برای صلح و امنیت جهانی داشته است. از جمله موضوعات دیگری که در هفته گذشته خبرساز شده و توجه را بیش از پیش به عمق نقص حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم عربستان به ویژه زنان جلب کرد، موضوع صدور مجوز مشروط پادشاه عربستان به زنان جهت رانندگی بود. ملک سلمان شاه عربستان سعودی سرانجام طی فرمان مشروط دستور اعطای گواهینامه رانندگی به زنان را صادر کرد. فرمان ملک سلمان در این خصوص 10 ماه بعد اجرایی خواهد شد. عربستان تنها کشوری در جهان است که در آن رانندگی زنان ممنوع است. این محدودیت از سال 1967 میلادی در این کشور اعمال شده است. رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوع است و کسانی که از این قانون سرپیچی کنند با زندان، شلاق و جرایم نقدی مجازات می شوند. در سال 2011 میلادی زنان عربستان کمپاینی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی براه انداختند و در سال 2013 میلادی منال شریف نخستین زنی بود که در جریان این کمپاین در ملأ عام رانندگی کرد و پخش فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. هرچند این زن چندی بعد توسط پلیس عربستان دستگیر و به خارج از کشور تبعید شد. نقص گسترده حقوق زنان در عربستان در حالی است که سایر شهروندان نیز وضعیت مناسبی از نظر رعایت حق شهروندی ندارند، زیرا اساساً نمادهای مردم سالاری مانند انتخابات، احزاب، تشکیل اتحادیه‌های صنفی و آزادی مطبوعات در عربستان وجود ندارد. دوستان محترم، برنامه این هفته تحولات شرقی میانه در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.